بسم الله الرحمن الرحيم. نظریه‌ای در باب حقیقت وضع و ماهیت وضع وجود دارد که این نظریه رو مرحوم محقق کمپانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه اختیار فرمودند که اصل نظریه ایشون به نظر قاصر نظریه کاملا صحیح و قابل قبولی است، منتها بعضی از جزئیات کلام ایشون قابل مناقشه است که اون هم دخالتی در اصل مطلب ندارد و به اصل مطلب لطمه نمیزند. حالا خوب نظریه ایشون رو با بعضی از توضیحاتی که من بهش اضافه میکنم توجه بفرمایید، ببینیم آیا واقعا حقیقت وضع غیر از این معنایی است که ایشون اختیار کردند یا چاره ای نیست جز این که همین معنا رو ما بپذیریم. مقدمه ایشون ذکر می‌فرمایند مسئله وضع از مسائل واقعی و از واقعیات و حقیقیات نیست، یعنی این طور نیست که داخل باشد در تحت یکی از مقولات جوهر و یا داخل باشد در تحت یکی از مقولات عرضیه. می فرماید این طور نیست، برای اینکه اگر کسی بخواهد توهم بکند که مسئله وضع یکی از واقعیات، حتما باید فکر بکنه که این یکی از مقولات عرضیه خواهد بود، عنوان واقعیش عرض خواهد بود. اگر کسی خیال بکنه که واقعیت داره، چرا؟ برای اینکه همون طوری که عرض یک شیئی است که عارضه به معروض می شود و نیاز به یک شیء دیگری داره و موضوعی داره، بگیم وضع هم همین طوره، وضع نیاز به لفظ داره، نیاز به معنا داره و به تعبیر دیگر وضع عارض بر لفظ می شود، یعنی لفظ قبل از آنی که وضعی روی او تحقق پیدا بکنه کأنه فاقد این عرض بوده و بعد از آنی که وضعی در رابطه با او تحقق پیدا می کنه متصف به عرض می شود، مثل جسمی که قبلا اتصاف به بیاض نداشت و بعد از عروض بیاض اتصاف به او پیدا کرد و معروض برای عرض بیاض شد. پس طبعاً اگر کسی بخواهد واقعیتی در باب عرض، در باب وضع تخیل بکنه، اون واقعیتی که اینجا قابل تخیل و قابل توهمه، او عبارت از عنوان عرضیت، عبارت از واقعیت عرضیت. یه همچی به این نحو تقریبی که ما عرض کردیم، اون وقت ایشون می‌فرماید این تخیل و توهم باطله. ما دو تا دلیل میتونیم اقامه بکنیم، دو دلیل محکم بر این که مسئله وضع به باب اعراض و مقولات عرضیه هیچ گونه ارتباطی نداره و اون واقعیتی که در باب اعراض وجود داره در باب وضع وجود نداره. دو تا دلیل بر این مطلب می‌فرماید ما میتونیم اقامه کنیم. یک دلیل این که در باب اعراض اگر بخواهد، خوب دقت بفرمایید فرمایش ایشون رو، در باب اعراض اگر یک عرضی بخواهد واقعیت پیدا بکنه، یعنی وجود پیدا بکند، این لا یعقل، این که بدون موضوع و بین و بدون معروض تحقق پیدا بکنه. شما ماهیت بیاض رو میتونید تصور بکنید بدون اینکه نیاز به جسم داشته باشه، اما اگر بیاض بخواهد وجود خارجی پیدا بکنه، بیاض بخواهد واقعیت عینیه پیدا بکنه، امکان نداره بدون اینکه یک جسم خارجی وجود داشته باشه و یک موضوع خارجی تحقق داشته باشه، بیاض واقعی و بیاض حقیقی تحقق پیدا بکند. این من شأن العرض و من خصوصیات و ویژگی های عرض یه همچی معنا هست. آیا ببینیم در باب وضع اگر کسی بخواهد واقعیت عرضیه به او بده و این لباس رو به او بپوشاند، در باب وضع هم مسئله این طوره؟ مسئله در باب وضع می‌فرماید به این کیفیت که وضع وقتی که می‌گوید وضعت و هذا لفظ به ازای هذا المعنا، وضعت و لفظ الماء به ازای جسم سیال البارد، اینجا طرفین موضوع و موضوع له عبارت از چیه؟ عبارت از دو طبیعته. در ناحیه لفظ طبیعت اللفظ و طبیعی اللفظ موضوعه، در ناحیه معنا هم طبیعی المعنا موضوع له و عرض می شود لفظ در برابر او وضع شده. پس در حقیقت یک طرف وضع به طبیعی لفظ می خوره، یک طرفش به طبیعی معنا و به مجردی که واضع گفت وضعتو اللفظ به ازاء المعنا وضع تحقق پیدا کرد. حالا بعد از آنی که این وضع تحقق پیدا کرد، کسی در عالم به دنبال این وضع این لفظ را در این معنا استعمال بکند یا استعمال نکنه، و بر فرضی که استعمال بکنند هزاران استعمال تحقق پیدا بکنه یا کمتر و بیشتر تحقق پیدا بکنه، این ربطی به وضع نداره. اینطور نیست که استعمال مقوم وضع باشه. اگر وضع لفظ رو به ازای معنا وضع کرد و بعد روی عدم ابتلا و عدم حاجت، نیازی پیدا نشد که این لفظ رو در این معنا استعمال بکنند. آیا حالا که نیاز پیدا نشد، این کشف عظیم میکنه که وضع تحقق پیدا نکرده یا وضع به قوت خودش باقیه، به ماهیته تحقق پیدا کرده؟ خب اگر وضع مثل بیاض بود، اگر مثل اعراض بود، همون طوری که واقعیت عرض بدون واقعیت معروض نمیتواند تحقق پیدا بکنه، باید جسمی در خارج وجود پیدا بکنه تا بیاض تحقق پیدا بکنه، و الا اگر فرض کنیم که در عالم جسم تحقق پیدا نکرد، میشه بیاض تحقق پیدا بکنه یا نه؟ همین فرق بین واقعیت عرضیه و بین مسئله وضعه. ما در باب وضع نیاز به استعمال نداریم، نیاز به این معنا نداریم که این لفظ در خارج وجود پیدا بکند، نیاز به این نداریم که این معنا در خارج وجود پیدا بکنه. یک ارتباطی بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا تحقق پیدا می کند و به همین وضع کامل میشه. میخواد بعدن استعمالی که نتیجه استعمال واقعیت دادن به لفظ و واقعیت دادن به معناست تحقق پیدا بکند یا اینکه تحقق پیدا نکنه. پس ما ملاحظه میکنیم، میبینیم فرق بین وضع و بین عرضی مثل بیاض در این جهته که عرض بیاض اگر جسم در خارج وجود پیدا نکنه نمیتونه واقعیتی داشته باشه، اما در باب وضع چه عقیب او استعمالی تحقق پیدا بکند یا نکند، هیچ فرقی در ماهیت وضع و در رابطه با حقیقت وضع به وجود نمیاد. از اینجا میفهمیم که مسئله وضع از واقعیات عرضیه نیست، از مقولات عرضیه به هیچ وجه نیست. و اما دلیل دومی که اقامه می کنند، می فرمایند که مقولات عرضیه اگر در عالم جسمی تحقق پیدا نکنه، عرض نمی تواند واقعیتی در خارج پیدا بکنه. و اما دلیل دومی که اقامه می کنند اینه، می‌فرمایند که واقعیات عرضیه به لحاظ اینکه واقعیته، این محل اختلاف نیست، این مورد عرض می شود تلاعب واقع نمیشه، نمیشه باش بازی کرد. این یه واقعیتیه. اگر یک جسمی معروض بیاض شد، آیا میشه در همین حالی که معروض بیاضه یک کسی بیاد این جسم رو معروض سواد قرار بده، بیاد بگوید این جسم معروض لسواد؟ نه، جسمی که معروض بیاضه چون یک واقعیت عینی است، این لا یقبل الخلاف، لا یقبل الاختلاف. اما در باب وضع اگر مسئله واقعیت عرضی پیدا کرد، نتیجه این میشه که اگر ما یک لفظی در دو زبان مشترک باشه، خوب دقت بفرمایید، یک کلمه در دو زبان مشترک باشه، فرض کنید کلمه انسان در زبان عرب یک معنا داشته باشه، همین کلمه انسان در زبان مثلا انگلیسی یک معنای دیگری داشته باشه، که نتیجه این بشه که واضع لغت عرب لفظ انسان رو برای یک معنا وضع کرد، واضع لغت انگلیسی همین لفظ انسان رو برای یک معنای دیگری وضع کرد. خب اگر وضع واقعیت عرضی داشته باشه، معناش چی میشه؟ معناش این است که لفظ انسان با اینکه شیء واحده و مثل جسم واحد میمونه، از نظر لغت انگلیسی معروض یک عرضیه و از نظر لغت عربی معروض عرض آخره. فی آن واحد، فی زمان واحد. آیا در واقعیت عرضی میتونی شما این معنا رو تصور بکنی؟ معقول نیست که یک جسم در آن واحد معروض دو عرض باشه. بله ممکنه زمانها کوتاه باشه، یک دقیقه سفید باشه، دقیقه دیگر سیاه باشه، اما فی زمان واحد و فی آن واحد معروض دو عرض قرار بگیره، این غیر قابل تصوره. خب پس چطور شما در باب وضعی همچین معنایی رو تصور میکنید که یک لفظ، لفظ انسان در آن واحد معروض دو عرضه، یک وضع در لغت انگلیسی روی او واقع شده و یک وضع هم در لغت عرب روی او واقع شده، همزمان هم بدون اینکه تقدم و تأخری فرزن حتی در کار باشه؟ از اینجا میفهمیم که مسئله وضع غیر از مسئله بیاضه، مسئله وضع غیر از مسئله واقعیات عرضی است. این دو دلیل رو ایشون اقامه میکنند بر اینکه واقعیت عرضی رو از وضع سلب بکنند. بعد ان قلتی که انه به ایشون اشکال میکنه که خب ما ممکنه وضع را از مقوله اضافه بدانیم و به ذهنم میاد که این از مقوله اضافه است. چرا؟ برای اینکه همینطوری که در مقوله اضافه، اضافه بین دو چیز مطرحه، در باب وضعم اضافه بین لفظ و معنا مطرحه. چرا شما وضع رو از مقوله اضافه نمیگیرید؟ مگر وضع عرض می شود ارتباط به دو شی نداره، مگر وضع ارتباط بین دو شی و اضافه بین دو شی نیست. خب چیزی که اضافه بین دو شیعه، این داخل در مقوله اضافه است و مقوله اضافه هم یکی از واقعیات، یکی از حقایق. چرا شما واقعیت وضع رو منکر می شوید؟ ایشون در جواب می فرمایند متاسفانه یک خلطی، خود ایشون می فرمایند خلطی در اینجا شده. شما خیال میکنید که هر کجا دو شیء مطرح باشه و اضافه بین دو شیء مطرح باشه، اسمش رو ما باید مقوله اضافه بگذاریم. خب اگر اینطوره، پس در باب علمم باید شما همین حرف رو بزنید، باید بگید این که ما میگیم خداوند تبارک و تعالی عالمه، خب عالمه به چیه؟ علم معلوم لازم داره، علم بدون معلوم امکان نداره. هر کجا که عالم تحقق دارد، معلوم هم تحقق داره. شما بیایید بگید که علم معناش اون اضافه ایست که بین عالم و معلومه، اون ارتباطی است که بین عالم و معلومه، و چون ما دو تا شیء داریم و اضافه بین این دو شیء مطرحه، پس وقتی که به خداوند تبارک و تعالی عنوان عالم رو اطلاق می کنیم، باید بگیم این عنوان عالم در باب خداوند از مقوله اضافه است، در حالی که در جای خودش ثابت شده که در باره خداوند تبارک و تعالی نه مقولات جوهریه راه داره و نه مقولات عرضیه به طور کلی. این جوهر و عرض اینها مربوط به ممکن الوجوده، اما در باره ذات باری تعالی و واجب الوجود نه واقعیت جوهریه مطرحه نه واقعیت عرضیه. پس اگر شما صرف ارتباط بین عالم و معلوم رو از مقوله اضافه می دانید، باید پای مقوله اضافه رو در باره خداوند تبارک و تعالی باز کنید، در حالی که در جای خودش ثابت شده خلاف این معنا. لذا می فرماید مقوله اضافه یک محدوده خاصی داره، یک حساب خاصی داره. شما خیال نکنید هر کجا ما کلمه اضافه رو به کار میبریم و یا هر کجا ارتباط بین دو چیز رو مطرح میکنیم، فوری بگید این از مصادیق مقوله اضافه است. مسئله اینطور نیست. پس نتیجه میگیرد ایشون که الوضع لیس له واقعیت عرضیه ولا واقعیت اضافیه. پس چیه مسئله وضع؟ مسئله وضع اصلا واقعیت نداره. یعنی چه واقعیت نداره؟ یعنی یه امر اعتباریه. امر اعتباریه به چه معنا؟ امر اعتباری می‌فرماید همون امور اعتباریه‌ای که بین عقلا مطرحه، همون امور اعتباریه‌ای که در محیط شرع مطرحه، این همون امور اعتباریه در باب مسئله وضع پیاده میشه. حالا توضیحش، ایشون می فرماید شما در معامله بیعی و یا در عقد ازدواج شما چجوری عرض می شود معامله بیعی را انجام می دید و اثری که مترتبه بر این معامله بیع شماست چیه؟ شما در معامله بیع میایید این کار رو میکنید، به مشتری میگید بیع تو که حاضه دار، و مشتری هم میگوید قبل تو به دنبال این عقد شما و این زمینه‌ای که شما فراهم کردید، عقلا و شارع میان اعتبار میکنن ملکیت مشتری را نسبت به این خانه و ملکیت بایع را نسبت به ثمن. اما این اعتبار، اعتبار کننده اش بایع نیست، اعتبار کننده مشتری نیست، اعتبار کننده عقلا هستند، اعتبار کننده شارع هستند، و در نتیجه نقشی را که بایع در ملکیت داره این نقش تسبیبیه، و الا اعتبار بالمباشره مربوط به شارعه، مربوط به عقلاست و مربوط به اوناییست که اعتبار ملکیت میکنن و اعتبار زوجیت میکنن. در زوجیت زن و شوهر ایجاب و قبول دارند، اما به دنبال این ایجاب و قبول شارع و عقلا، که گاهی هم بین شارع و عقلا در مواردی اختلاف هست، میان اعتبار میکنن زوجیت را بین این زن و شوهر که اعتبار کننده شارع و عقلا هستند، و عاقد فقط عملش جنبه تسبیبی داره، یعنی زمینه این اعتبار رو فراهم میکنه و موضوع این اعتبار رو فراهم میکنه. خب حالا در اینجا که ملکیت و زوجیت تحقق پیدا میکنه، آیا ملکیت یک امر واقعیه؟ زوجیت یک امر واقعیه؟ یعنی زن و شوهر بعد از آنی که عقد ازدواج بینشون واقع شد، اصلا یک تحول وجودی تکوینی درشون تحقق پیدا میکنه. وقتی که این خانه فروخته شد به مشتری، یک تحول وجودی تکوینی تحقق پیدا میکنه. یا اینکه نه، مسئله فقط روی اعتبار دور میزنه، امور اعتباریه. و حتی ایشون میفرماید این امور اعتباریه از بعضی از مسائل ذهنیم عرض میشود مقامش پایین تره، چون بعضی از مسائل ذهنیه داریم که واقعیت ذهنیه داره، مثل اینکه اگر شما در ذهنتون مفهوم انسان رو تصور کردید، این کلیتی که در ذهن شما عارضه برای مفهوم انسان میشه، این کلیت یک واقعیتی داره، اما واقعیت خارجیه نه، بلکه واقعیت ذهنیه. در امور اعتباریه حتی این درجه از واقعیت هم وجود نداره، نه واقعیت حقیقی است نه واقعیت ذهنیه، فقط صرف یک اعتباره که این اعتبار به ید من به ید هل اعتباره، حالا عقلا باشد در محیط عقلا و یا شارع باشد در محیط شرع. می‌فرماید مسئله وضع هم همینه، هر چه شما این طرف و اون طرف بزنید در باب وضع ما واقعیتی رو نمیتونیم پیدا بکنیم. آیا قبل از آنی که شما لفظ علی را برای فرزندتون نامگذاری بکنید، بین این علی و فرزند شما یک ارتباط واقعی وجود داشته؟ یک مسئله واقعی وجود داشته؟ یا اینکه نه، ما میبینیم پدر مینشینه فکر میکنه چه نامی رو برای فرزندم انتخاب کنم، مشورت میکنه، تفعل به قرآن گاهی میزنه، بعدم میاد یک نامی رو انتخاب میکنه. حالا از این پدر بپرسند که بین این نام و بین فرزند شما یک ارتباط واقعی در اثر این نامگذاری به وجود آمد، قبلن ارتباطی تحقق پیدا کرد، یا اینکه نه، میگه این نامه، من اعتبار کردم به واسطه نامگذاری که بین کلمه علی و بین فرزند من یک ارتباط اعتباری تحقق پیدا بکنه، یک اختصاص اعتباری تحقق پیدا بکنه. پس اگر ما تعبیر میکنیم که یک ارتباطی بین لفظ و معنا وجود داره، این ارتباط هیچ واقعیتی نداره، نه واقعیت خارجیه، نه واقعیت ذهنیه، بلکه این ارتباط و اختصاص صرفاً امر اعتباریون منتها در ملکیت و زوجیت واضح و شارع اعتبار ملکیت و زوجیت می کنن، اما در باب وضع واضح اعتبار ارتباط و اختصاص می کنه. حالا اگر واضح هم خداوند نباشه، من دیروز عرض کردم طبعاً یه خصوصیتی در واضح وجود داره که عنوان واضحیت رو برای او صالح و شایسته می داند. این واضعی که صلاحیت واضعیت داره، هر که باشه، چه خداوند و چه بشر، این میاد اعتبار میکند ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا را، و همین اعتبار ارتباط نسمیه بالوضع. پس وضع یک امر اعتباریه، عرض می شود محضه. و بعد دو تا تشبیهشون می کنه که یکیش خالی از اشکاله، یکیش همونیست که من اشاره کردم میشه روش انگوش گذاشت و به ایشون اشکال کرد. می فرماید آیا وجدانم؟ عرض می شود که جی مثال روشنش همین بچه ای رو که انسان نام علی روش میگذاره، خب اکثرا به وسیله نام او رو مشخص میکنه و تفهیم میکنه. گاهی هم انسان حال نداره حرف بزنه، به وسیله اشاره او رو مشخص میکنه و تفهیم میکنه. آیا واقعا این لفظ با این اشاره بینشون فرق وجود داره؟ البته فرق از نظر سهولت تفهیم و تفهم بله، اما از نظر واقعیت در باب اشاره مطلب چجوریه؟ این که شما با انگشت اشاره می کنید و این مشار و الیه زید رو مشخص می کنید، اینجا این اشاره ای که تفهیم می کند اون مشار و الیه شما رو، این یک واقعیته یا یک امر اعتباریه؟ اعتبار کردن که وقتی شما انگشتتون رو به طرف زید اشاره می کنید مشار الیه مورد نظر و مورد تفهیم شماست. ولی چه واقعیتی اینجا وجود داره؟ واقعیت این است که زید سر جاش نشسته، شما انگشت رو اینطوری به طرف او اشاره کردید. اما اینکه مشار الیه به هذه الاصبع عبارت از اون طرفی است که شما قصد دارید او را مشخص کنید، این از کجا آمده؟ این از کجا پیدا شده؟ این امر اعتباریه. یعنی عقلا اینجوری اعتبار کردن، دارج شده و رائج شده. لذا میبینید در جاهای مختلف اشاره ها فرق میکنه. اینطور نیست که مسئله اشاره در تمام اقوام و ملل یکسان باشه. در بین شهرها و ملتها و کشورها میبینید که نحوه اشاره ها فرق میکنه، برای اینکه اعتبارشون فرق میکنه. اونا اینجوری اشاره رو عرض میشود اعتبار کردن، دیگران نحوه دیگر اعتبار کردن. لفظم میفرماید همینه، لفظی که برای معنا وضع میشه، لفظی که به واسطه وضع تو هذا اللفظ به ازای هذا المعنا ارتباط با معنا پیدا میکنه، اونم همینه. ارتباط واقعی وجود نداره، اختصاص واقعی و حتی ذهنی تحقق نداره، فقط یک اعتباری است، یک بنایی است بر اینکه هر وقت این لفظ ذکر میشه اراده این معنا بشه و این معنا مقصود متکلم و مستمع باشه. لذا میفرماید لفظ با اشاره ما هر چه فکر میکنیم میبینیم بینش فرق نمیکنه، و همون خصوصیتی که در باب اشاره وجود داره در باب لفظم وجود داره. تا اینجا حرف ایشون به نظر من بسیار حرف متین و منطقی و قابل قبوله، و به لحاظ اشکالاتی که ما به اقوال و نظرات دیگران داشتیم چاره ای نداریم جز این که این فرمایش ایشون رو بپذیریم، و حرفیست بسیار منطقی و قابل قبول. ولو این که یک اشکال به ایشون شده که اینجا من این اشکال رو عرض می کنم، بعد اون تیکه ی حرف ایشون رو اگر وقت باشه عرض می کنم. یه اشکال به ایشون شده و اون این که این فرمایشی که شما ذکر کردید یک معنای دقیقی است که عرف در مقام وضع الفاظ به این معنای دقیق توجه نداره و درک نمی کنه. اشکال مهمی که به ایشون شده این که این معنای ایشون یک معنای دقیقیه و عرف در مقام وضع الفاظ، پدر در مقام وضع لفظ، عرض می شود نویسنده کتاب در مقام نامگذاری برای کتاب و هاکذا، هیچ توجه به این معنای دقیق ندارند. جوابش این است که دقیق بودن این معنا به لحاظ عرض می شود که اصطلاحاتی است که درش به کار رفته، و همین اصطلاحات گیج کننده است که گاهی خیلی از ماهارم گیج می کنه. اصطلاحاتشو اگر شما کنار ببری، کلمه نمی دونم واقعیت عرضیه و امثال ذالک و همینطور کلمه اعتبار عقلاییه و اینا رو کنار ببری، عرف همین معنا رو خودش خوب درک میکنه. از همین عرف بپرسی که این نام علی که برا بچت میگذاری، میخوای بین کلمه علی و بچه مثلا یه ارتباط واقعی برگزار کنی، برقرار کنی. چه حرفا چی میزنی؟ من میخوام یه اسمی بگم، هر وقت این اسمو میگن اون معنا به ذهن بیاد. همین معنای اعتبار اینه. حالا عرف امور اعتباری یه سرش نمیشه، به ما چه ارتباطی داره؟ این ربطی به واقعیت عرض میشود مطلب نداره. عمل عرف اونیست که شما ازش تعبیر میکنید به امر اعتباریون. علاوه در باب معاملات شما چجوری میگید مسئله رو؟ در باب معاملات مسئله چجوریه؟ عرف میگه این خانه رو فروختم مال زید بشه، هیچ میدونه ملکیت از امور اعتباریه، هیچ میدونه فرق بین امور اعتباریه و امور واقعیه چیه، هیچ میدونه که خصوصیات امور اعتباریه عبارت از چیه، هیچ از اینا رو نمیفهمه. ولی اینو میفهمه که اگر گفت به تو که حاضر دار، این خانهش میشه ملک زید. اگر عقد ازدواج واقع شد، این شرعن میشه زنش. همین. اما زوجیت امرون اعتباریون فی مقابل الواقعیت، اینا رو لازم نیست که عرف بفهمه. در مقام وضعم که عرف برمیاد همینطوره. لذا این چه حرفیه که از معانی دقیقه ایست که عرف در مقام وضع توجه به اون نداره؟ لازم نیست به این خصوصیات و اصطلاحاتش توجه پیدا بکنه. همین جهتی رو که شما با اصطلاح پیادش میکنی تو ذهن عرف مرتکزه، ولو این که نتونه الفاظشو بگه، ولو به این صورت نتونه پیاده کنه و نمیتواندم پیاده بکنه، اما لبش در ذهن او مرتکزه. او میدونه که کلمه علی قبلا به این بچه ارتباط نداشته، او میدونه که الانم که کلمه علی رو نام این میگذاره صرفا عنوان نام داره، یعنی با این لفظ میخواد اشاره به او بکنه. هازا معنی الاعتبار. حالا نفهمه که الاعتبار فی مقابل الواقعیه، حقیقت اعتبار چیه، واقعیت چیه، اینا لزوم نداره. لذا اصل فرمایش ایشون تمامه و این اشکالی هم که در رابطه با اساس فرمایش ایشونه، این اشکال به این صورت قابل دفعه. فقط یک تنظیری در کلام ایشون واقع شده که اون تنظیر مورد مناقشه است و حتی از نظر خود ما هم مورد مناقشه هست، که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. به هازل جل، این للعالم به هازل جلم تو خود جلتو و معنای وضع میاد و این یک شبه دوری در حقیقت تحقق پیدا می کند. این اشکال رو در اون دوره من پذیرفته بودم، لکن به نظرم آمد که اساس این اشکال باطله. اصلا وضع به عالم و جاهل ارتباط نداره. این میگه واضع، خوب دقت کنید، واضع بین لفظ و معنا ملازمه ایجاد کرده، مخصوصا که ما کلمه ایجاد رو هم کنارش بگذاریم که در تعریف بعض الاعازم کلمه ایجاد نیست. اما خب اگر این ایجاد رو پلوش بگذاریم، نتیجه این میشه ایجاد ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا. شما بگید برا عالم یا برا جاهل، میگیم این چه ربطی به مسئله وضع داره؟ وضع ایجاد ملازمه میکنه. بعد در طول تاریخ یه عده‌ای پیدا میشن علم به این وضع پیدا میکنن، یه عده‌ای هم جاهل به این وضعن، باید برن تعلم بکنن. این معنا نداره ما بشینیم سوال بکنیم که وضع برای کی وضع کرده. اصلا شخص مطرح نیست در باب وضع. واضح لفظ رو در برابر معنا وضع کرده، بین لفظ و معنا ایجاد ملازمه واقعیه به قول این بعض العازم کرده. خب حالا این ملازمه واقعیه رو بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، مثل همین ملازمه ای که در آیه شریفه است. مگه قرآن نمیگه که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا؟ برای که این ملازمه رو خدا بیان کرده؟ به شخص کاری نداره، خدا داره یک واقعیتی رو بیان میکنه که بین تعدد آلهه و بین فساد آسمان و زمین ملازمه است. خدا داره این رو بیان میکنه. یه عده‌ای که به قرآن معتقدن، با قرآن سر و کار دارن، میفهمن این ملازمه رو، عالم به این ملازمه میشن. یه عده‌ای هم که قبول ندارن، منکر این ملازمه. اما ما نباید بگیم که قرآن برای کی داره بیان میکنه. قرآن داره یه واقعیتی رو بیان میکنه. عمل واضح هم اگر این حرف بعض العازم رو ما پذیرفتیم، ایجاد ملازمه بین لفظ و معناست. بعد در طول تاریخ یه عده‌ای میان علم به این ملازمه و وضع پیدا میکنن، یه عده‌ای هم جاهل به وضعن باید برن تعلم بکنن.